نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما شب زنده‌دارانی که با رادیو فردا هستید سلام می‌کنیم. شمایی که شنونده ما هستید و در نخستین ثانیه‌های شروع جمعه در ایران، آغاز آخر هفته ایران ششم تیر ماه، مجله نیمه شب رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و توی این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با شما با بخش‌های مختلفی که البته همکارانم تا این لحظه در قالب خبر، گزارش و گفتگو برای امشب شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو و مهتاب وحیدی راد. مهتاب سلام.
سلام آزاده و سلام به شما شنوندگان عزیز. نمایندگان گروه 5+1 در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان شش قدرت جهانی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک روز کاری شلوغ را پشت سر گذاشتند تا خود را برای مذاکرات هفته آینده با ایران آماده کنند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، در این زمینه گفت گروه 5+1 در این نشست قصد خود را مبنی بر دستیابی به توافق با ایران تا روز 20 ژوئیه مورد تأکید قرار داد. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 برای تدوین توافقنامه نهایی قرار است از 11 تیر ماه در وین برگزار شود. حسین امیر عبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران، میگوید در صورت درخواست عراق، ایران در چارچوب حقوق بین الملل و قراردادهای متعارف تجهیزات نظامی به این کشور ارسال خواهد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه تاکید کرده که تاکنون چنین درخواستی از سوی عراق مطرح نشده است. این سخنان آقای امیر عبداللهیان در حالی بیان می شود که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که ایران به عراق هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات نظامی ارسال کرده است. همزمان نخست وزیر عراق حملات هوایی سوریه به مواضع داعش را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نوری مالکی، نخست وزیر عراق، امروز تایید کرد که هواپیماهای سوری روز سه‌شنبه به مواضع داعش در داخل خاک عراق حمله کردند. او گفت هرچند عراق چنین درخواستی نکرده بود، اما از این اقدام دولت سوریه استقبال می‌کند. حمید چیتچیان، وزیر نیروی ایران، روز پنجشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی در قم گفت کمبود شدید منابع آب کشور جدی است و برای ایجاد تعادل میان منابع آب و میزان مصرف تنها راه صرفه‌جویی است. وزیر نیرو تأکید کرده است که استفاده از شیرهای کم مصرف، توسعه فرهنگ مصرف در جامعه و جداسازی آب شرب از آبهای صنعتی و کشاورزی می تواند تا حدودی کمبود منابع آب را جبران کند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، اعدام قاچاقچیان را با سایر اعدام‌ها در ایران متفاوت دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، وی روز پنجشنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در توضیح این تفاوت افزود قاچاقچیانی که اعدام می‌شوند علاوه بر خرید و فروش و حمل مواد مخدر، در پولشویی، اقدامات مسلحانه و عملیات تروریستی نیز دست دارند و صلح جهانی را به خطر می‌اندازند. نهادهای حقوق بشری و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، همواره از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد می‌کنند. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حدود 70% اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، با ابراز نگرانی از شمار زیاد اعدام‌ها در ایران از جمهوری اسلامی خواست به اعدام‌ها به خصوص اعدام نوجوانان پایان دهد و از اعدام راضیه ابراهیمی نیز خودداری کند. و علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، میگوید برای تمدید قرارداد کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در تهران با او مذاکره خواهند کرد. آزاده،
خیلی ممنونم از تو مهتاب وحیدی راد. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگه بمونید با ما حدود 25 دقیقه دیگه باز هم اخبار رو از همینجا از رادیو فردا میتونید دنبال کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، پیشروی داعش در عراق برای تصرف شهرهای نزدیک به بغداد و دیدار مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور مذاکره کننده با ایران در بروکسل. برنامه دات کام رو هم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید اگر با ما بمونید. شنیدید در خبرها که دولت آمریکا یک بار دیگه از دخالت دولت‌های ایران و سوریه در بحران عراق ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که این دخالت‌ها تنش‌های قومی در عراق رو عمیق‌تر می‌کنه. هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها در کاخ سفید در مورد چنین مسائلی که آنها را دخالت‌ها خواند هشدار داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه در دیدار با مقام‌های عالی رتبه چند کشور خاورمیانه از جمله عربستان سعودی بر خطرهای ناشی از دخالت‌های نظامی در عراق تأکید کرد. در همین زمینه از همکارم نادر صدیق بشنویم.
تازه‌ترین هشدار دولت آمریکا نسبت به دخالت کشورهای خاورمیانه در عراق روز پنجشنبه از قول یکی از مقام‌های ارشد دولت اوباما در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بیان شد. این مقام ارشد آمریکایی که نام و عنوانش ذکر نشده گفته است که چنین دخالت‌هایی نقطه اشتعال و عمیق‌تر شدن تنش‌های قومی در عراق خواهد بود. فاکس نیوز در گزارش مشروع روز پنجشنبه می‌گوید که دخالت‌های دولت‌های ایران و سوریه موضع دولت اوباما را در تقویت نیروهای امنیتی عراق برای مقابله با شبه نظامیان داعش پیچیده‌تر خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با وزیران خارجه کشورهای عرب متحد آمریکا در خاورمیانه مانند اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر خطرهای دخالت‌های خارجی در عراق تاکید کرد. در این دیدارها وزیر خارجه آمریکا بر تهدیدهای حکومت اسلامی عراق و شام علیه کشورهای عرب منطقه نیز اشاره‌های آشکاری کرده است.
From our point of view, we've made it clear to everyone in the region that we don't need anything to take place that might exacerbate.
جان کری پیش از این نیز در بروکسل گفته بود که به تمام دولت‌ها در منطقه خاورمیانه تصریح کرده که باید از هر اقدامی که تفرقه‌های قومی در عراق را از آنچه که هست وخیم‌تر کند پرهیز شود. در نشست وزیران خارجه سه کشور خاورمیانه با رئیس دیپلماسی آمریکا که در اقامتگاه سفیر این کشور در پاریس انجام شد، به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، علاوه بر بحران عراق، مسائل ناشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و روند صلح بین فلسطین و اسرائیل نیز مورد گفتگو قرار گرفته است. این گفتگوها به احتمال فراوان در سفر روز جمعه آقای کری به عربستان سعودی نیز دنبال خواهد شد. ایالات متحده نخست وزیر عراق نوری المالکی را تشویق کرده تا یک دولت فراگیر در این کشور تشکیل دهد.
United States is not disinterested in what happens in the future leadership, but the United States is not going to engage in the.
جان کری روز چهارشنبه در بروکسل تاکید کرد که ایالات متحده نسبت به شکل گیری رهبری آینده عراق بی تفاوت نیست، ولی در چنین روندی هم دخالت نمی کند و عراقیان باید بر این زمین تصمیم بگیرند. آقای کری بار دیگر بر اشتیاق عمیق آمریکا به تشکیل دولتی در عراق تاکید کرد که بتواند این کشور را یک پارچه و متحد کند و همچنان که آیت الله سیستانی گفته است باید از اشتباهات گذشته پرهیز شود و تلاش‌ها بر اتحاد همه نیروها متمرکز شود. ولی به گزارش رسانه‌های آمریکا و از آن جمله فاکس نیوز، حکومت ایران خواستار تداوم کنترل شیعیان بر دولت عراق است. موضوع خطرهای ناشی از دخالت‌های کشورهای منطقه به ویژه دخالت دولت ایران در عراق نه تنها نگرانی مقام‌های دولت اوباما را فراهم آورده، بلکه از سوی محافل مطبوعاتی نیز مورد تأکید قرار گرفته. از جمله روزنامه فاینانشال تایمز روز پنجشنبه با اشاره به رقابت‌های دولت‌های ایران و عربستان سعودی در منطقه و از آن جمله در عراق به وخامت روابط تهران ریاض و پیامدهای آن تأکید کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد آخرین رویدادهای عراق و واکنش‌های دولت آمریکا به این موضوع. اما در کنار این موضوع یکی از دیگه از مسائلی که باز هم در مورد ایران وجود داره این هست که بامداد پنجشنبه مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور مذاکره کننده با ایران یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان با هدیت کاتی نشون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم اومدند. این دیدار که یک روزه بود، یک جلسه هماهنگی محسوب میشد که پیش از برگزاری دور تازه گفتگو با ایران در روز 11 تیر ماه در وین انجام شده. از این دیدار و چشمانداز مذاکرات هسته‌ای بشنویم از هانا کاویانی.
در پایان دور پیشین گفتگوها در وین، یک مقام ارشد آمریکایی گفته بود که این دیدار در بروکسل از آن جهت انجام می‌شود تا شش کشور برای انجام گفتگوهای هماهنگی میان خود در زمان صرفه‌جویی کنند. این دیدارهای هماهنگی معمولاً در زمان رسمی گفتگوها با ایران انجام می‌شد، اما با نزدیک شدن زمان اتمام مهلت شش ماهه، طرفین بر آن شدند تا در کمتر از یک ماه پیش رو از زمان نهایت استفاده را بکنند. در پایان گفتگوهای یک روزه بروکسل در روز پنجشنبه، مایکل من سخنگوی کاتی نشتون با انتشار بیانیه اعلام کرد که این گفتگوها بار دیگر بر تعهد شش کشور برای دستیابی به توافق جامع تا روز 29 تیر ماه تاکید کرده است. دور بعدی گفتگوها بین ایران و 5+1 در وین برای روز 11 تیر ماه برنامه ریزی شده است و آنطور که نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چرکین گفته است، این دور ماراتونی 2 هفته‌ای خواهد بود. همه طرف‌های این گفتگو در طول روزها و هفته‌های گذشته اعلام کردند که نهایت تلاش خود را خواهند کرد که این گفتگوها تا پایان مهلت مقرر در توافق ژنو که 29 تیر ماه است به نتیجه برسد. البته در این توافق همچنین آمده است که در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها و اجماع طرفین، 5+1 و ایران می‌توانند این گفتگوها را تا 6 ماه دیگر ادامه دهند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 11 تیر ماه راهی وین خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست که گفتگوها در طول 18 روز در چه قالبی ادامه خواهد یافت. وبسایت ایران هسته‌ای به نقل از برخی منابع آگاه می‌نویسد که مذاکره کنندگان آمریکایی اعلام کردند که تمدید مدت گفتگوها پس از 29 تیر ماه به مدت چند روز قابل قبول است، اما نه بیشتر از آن. در همین حال در پی مذاکرات در هفته گذشته در وین، تحلیلگران و دیپلمات‌ها موضوع دامنه برنامه غنی‌سازی ایران را اصلی ترین موضوع چالش برانگیز بر سر میز مذاکره خواندند و آنطور که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پیشتر گفته بود، 5+1 حاضر به قبول صدها سانتریفیوژ فعال در ایران است، در حالی که ایران خواستار فعال ماندن هزاران سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم است. در همین حال روزنامه اسرائیلی هارتس روز چهارشنبه گزارش داد که یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده از نگرانی این کشور خبر داده، چرا که بنابر این گزارش این مقام اسرائیلی گفته است که به نظر می آید شش کشور با فعال ماندن 2 تا 4 هزار سانتریفیوژ در تأسیسات اتمی ایران موافقند. این گمان زنی ها در حالی ادامه می‌یابد که دور پیشین گفتگوها با تاکید فراوان و انتقاد مقام‌های مذاکره کننده ایرانی بر روی تقاضاهای حداکثری طرف مقابل به پایان رسید، اما هر دو طرف در این حال ابراز امیدواری کردند که دستیابی به توافق تا 29 تیر ماه ممکن است. توافق جامعی که کار تدوین آن آغاز شده و نام آن برنامه جامع اقدام مشترک خواهد بود، بنابر اعلام پیشین باید نگرانی قدرت‌های جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران را با اعمال برخی محدودیت‌ها و افزایش نظارت‌های بین‌المللی برطرف کند تا این اعتمادسازی به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شده بیانجامد.
بامداد پنجشنبه مدیران سیاسی وزارت خارجه شش کشور مذاکره کننده با ایران در بروکسل گرد هم آمدند. در مورد این دیدار از هانا کاویانی شنیدید. اما ما تلفن‌های زیادی دریافت کردیم در مورد نظرات شما در مورد باخت تیم ملی فوتبال ایران در مقابل بوسنی.
به نظر من الان تنها خوشحال این شکست تیم بوسنی نیست، بلکه آقای خامنه‌ایه که خیالش بعد از شکست ایران راحت شد که مردم تو خونه هاشون میشینن و تو خیابون ها نمیان و شادی نمی کنن و خدای نکره و فقط این شادی ها به دم از آزادی زندانی های سیاسی و افراد دیگه نمی زنن.
میخواستم در زمینه باخت تیم ملی اینو بگم به ملت ایران، تیمی که میاد به جون کندن اردنو میبره، تیمی که از لبنان میباخه، تیمی که مربی درستی نداره، اینو مقطعی حساب کنین، اینو نمیشه روش حساب کرد.
خواستم یه پیام برای بچه های تیم ملی بدم. بچه ها دستتون درد نکنه، خیلی ممنون از بازی هایی که کردین، ولی خدا میدونه چرا جلوی آرژانتین اونطوری بازی کردین و جلوی بوسنی اینطوری. کاش که این ملت تکلیف خودشو میدونن.
میخواستم خدمت آقای کشفباشیان تبریک و تهنیت عرض کنم به خاطر اینکه فوتبال ما باخت و نتونست بره بالا. با تشکر مرتضیم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما میتونید در طریق صفحه فیسبوک ما هم نظراتتون رو بنویسید و خبر تازه این که سایفون 3 مشکلاتش برطرف شده و شما اگر میخواید این نرم افزار رو دریافت کنید و از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید میتونید به ما ایمیل بزنید. proxy@radiofarda.com نشانه ایمیلی هست که میتونید بگید درخواست کننده سایفون 3 هستید. ادامه میدیم مجله نیمه شب به ساعت 15 دقیقه بامداد در تهران هست و بشنویم از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که یک بار دیگه به اسرائیل اطمینان داده به جمهوری اسلامی ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نمیده. این مطلب در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده و گفته شده که رئیس جمهور آمریکا تاکید دوباره بر سیاست دولت خودش رو در قبال برنامه اتمی دولت ایران در دیدار با شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل بیان کرده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که شش قدرت بزرگ جهانی روز پنجشنبه همونطور که در گزارش قبلی شنیدید بر تعهد خودشون در رسیدن به توافق همه‌جانبه اتمی با ایران تاکید کردند. از نادر صدیقی بشنویم.
تأکید دوباره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر سیاست دولت خود در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی اگرچه سخن تازه‌ای نیست، ولی طرح آن در دیدار با شیمون پرز اطمینان خاطر بخشیدن به رئیس جمهوری اسرائیل است که آخرین ماه از دوره مأموریت نهایی خود را در عرصه سیاست سپری می‌کند. تعهد بر حفظ امنیت اسرائیل که حل مسئله اتمی حکومت ایران نیز بخشی از آن به شمار می رود از موارد تغییر ناپذیر دولت اوباما از هنگام ورود وی به کاخ سفید واشنگتن بوده است. به گزارش رسانه های اسرائیل و از آن جمله جروزالم پست، آقای اوباما به هنگام پذیرایی از همتای اسرائیلی خود در کاخ سفید همچنین بر عزم راسخ آمریکا به ملحوظ بودن امنیت اسرائیل در گفتگوهای هسته‌ای با ایران تأکید کرده و به شکاف‌های موجود در این گفتگوها نیز اشاره کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در این حال به همتای اسرائیلی خود قول داده که ایالات متحده در موضع خود در قبال جنبه‌های کلیدی توافق احتمالی اتمی با ایران تغییری نداده و امنیت اسرائیل را مورد مصالحه قرار نخواهد داد. در دیدار شیمون پرز با باراک اوباما مسائل دیگر منطقه مانند بحران‌های عراق و سوریه و بن‌بست در مذاکرات صلح فلسطینیان و اسرائیل هم مطرح شده است. به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، رئیس جمهوری این کشور پس از پایان ملاقات کاخ سفید به نمایندگان مطبوعات گفته که امیدوار است موافقت نامی همه جانبی اتمی با دولت ایران نیز به مانند توافق با سوریه باشد که این دولت را به تحویل تمام سلاح‌های شیمیایی خود مجبور ساخت. شیمون پرز گفت که در صورت دستیابی به چنین موافقت نامی اسرائیل از لغو بخشی از تحریم‌ها علیه دولت ایران حمایت خواهد کرد. این آخرین سفر رسمی آقای پرز به یک کشور خارجی در مقام ریاست جمهوری اسرائیل است. وی ماه آینده این مقام را به جانشین خود خواهد سپرد. در این میان خبرگزاری فرانسه از بروکسل گزارش داد که شش قدرت بزرگ جهانی تعهد خود برای رسیدن به توافق اتمی با ایران تا 20 ژوئیه آینده را تکرار کردند. جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز از آمادگی تهران در این زمینه سخن گفته و افسوده که پیشنهادهای منطقی به 5+1 ارائه کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب ما رو می شنوید و می خواهیم برای شما در مورد جنگ جهانی اول بگیم. یکی از اتفاقهایی که در تاریخ بشر تأثیر بزرگی در تغییر مسیر تاریخ داشت. از جنگ جهانی اول بشنوید که گرد همایی سران اتحادیه اروپا رو در پی داشته برای گرامی داشته 100 سالگرد جنگ جهانی اول. شاهین بشیری.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به مناسبت 100 سالگرد آغاز جنگ جهانی اول در مراسمی در شهر ایپخ در بلژیک گرد هم آمدند تا عهد خود را برای حفظ اتحادیه ای صلح‌آمیز تجدید کنند. این منطقه محل وقوع نخستین نبرد بزرگ جنگ جهانی اول است. البته جنگ جهانی اول روز 28 ژوئیه 1914 آغاز شد و 100مین سالگرد آن 6 مرداد امسال است، ولی مراسم روز پنجشنبه در آستانه سالگرد این نبرد برگزار شد تا در نشستی 2 روزه به مسائل فعلی اتحادیه اروپا نیز رسیدگی شود. در مراسم روز پنجشنبه که در منینگیت یا دروازه منین برگزار شد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه کنار هم ایستادند تا خاطره 50,000 سرباز کشته شده در این ناحیه را گرامی دارند. در این مراسم رهبران 3 کشوری که 100 سال پیش دشمنان یکدیگر محسوب می‌شدند، پس از نواخته شدن موسیقی The Last Post دست‌های یکدیگر را به نشانه آشتی فشردند. برگزاری این مراسم و گرد همایی سران اتحادیه اروپا در این مکان تاریخی نشانگر چیست؟ آیا اروپایی‌ها از این جنگ درس گرفتند؟ محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
جنگ جهانی اول واقعا یکی از وحشتناک‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر هستش و متاسفانه راه حلی که در کنفرانس ورسای انتخاب شد بنیانگذار جنگ جهانی دوم بود. بنابراین اون نتیجه‌ای که اون درسی که میشد از جنگ جهانی اول گرفته نشد و اول این که یک نوع گفتگو و یک نوع نزدیکی بین کشورهای اروپایی بیاد، همه در موضوعهای خود موندن و خود این باعث اون شد که جنگ جهانی دوم بشود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم این همکاری هایی که بین فرانسه و آلمان به وجود آمد و بعد کشورهای دیگر هم بهشون نزدیک شدن مانع اختلافات جدید شد و از اون به بعد به نظر من تا به حال مسئله صلح در اروپا به طور دائمی ادامه یافت.
این جنگ پایان تعدادی از نظام‌های پادشاهی اروپا را رقم زد و مایه نابودی 4 دودمان پادشاهی هوهنزولرن، هابسبورگ، عثمانی و رومانوف به ترتیب در اتریش، مجارستان، آلمان، عثمانی و روسیه تزاری شد. همه این فرمانروایی‌ها از زمان جنگ‌های صلیبی بر سر قدرت بودند. اروپا کمتر از 3 دهه بعد از جنگ جهانی اول به ورطه جنگی دیگر غلطید که جنگ جهانی دوم نام گرفت و باعث تغییرات سیاسی جغرافیایی گسترده‌ای در سطح جهانی شد. با این حال اتحادیه اروپا که نخستین اندیشه تأسیس آن به دهه 1950 میلادی باز می‌گردد و ابتدا بر مبنای ضرورت‌های اقتصادی بنیان یافت، با وجود تمام چالش‌ها مواهبی را نیز برای اروپاییان به ارمغان آورد. محمد رضا جلیلی در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
بزرگترین موفقیت این اتحادیه اروپا این است که تا به حال مسئله جنگ رو بین کشورهای اروپایی که عضو این سازمان هستن به کنار گذاشته و اینها تونستن چندین دهه با هم زندگی بکنن بدون اینکه زور و جنگ متوسل بشن. اولین هدف هدفهای اقتصادی بود، ولی در کنار این هدف مسئله صلح هم مطرح بودش.
تعیین رئیس جدید کمیسیون اروپا، پرقدرت‌ترین مقام اجرایی این اتحادیه، از موضوعات اصلی گفتگوی 2 روزه میان سران اتحادیه اروپا است. نخست وزیر بریتانیا تأکید کرده است که با ریاست ژان کلود یونکر بر اتحادیه اروپا مخالفت خواهد کرد. آقای یونکر تا سال 2013 به مدت 18 سال نخست وزیر لوکسامبورگ بود. اوضاع اوکراین و بررسی تحریم‌های بیشتر روسیه نیز جزو دستور کار سران اتحادیه اروپا است.
23 دقیقه بامداد در تهران. اما برگردیم دوباره به ایران. تهران. مجلس شورای اسلامی کلیات طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت رو تصویب کرد. در صورتی که جزئیات این طرح هم تصویب بشه، پزشکانی که عملهای جراحی برای پیشگیری از بارداری رو انجام میدن با مجازات 2 تا 5 سال زندان روبرو میشن. بعضی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت کردند و گفتن که با تهدید و مجازات نمیشه مردم رو به داشتن فرزند بیشتر تشویق کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران و عده دیگه‌ای از سران حکومت معتقدند دولت برای جلوگیری از کاهش جمعیت کشور باید سیاست تشویق به تعدد فرزندان را در سطوح مختلف اجرا کنه. از محمد زرقامی بشنویم.
کلیت طرح مجلس شورای اسلامی درباره افزایش نرخ باروری و پیشبینی مجازات برای اقدامهایی نظیر جراحی‌های پیشگیرانه از بارداری که روز سه‌شنبه به تصویب رسید با واکنش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. محمد اسماعیل مطلق مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خواستار لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیت شده است. آقای مطلق با اشاره به این موضوع که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی سلامت مادر و کودک را مد نظر قرار داده، آمارهای وزارت بهداشت در سال‌های 92 و 93 خورشیدی را بیانگر پیروی به گفته او مردم از سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران دانسته و گفته است 97% شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد:
دولت آقای روحانی و به هر حال بخشی از دستاندرکاران هم این واقعیت رو باش روبرو هستن که نه این تر عملی است و نه در جامعه جز انزجار گسترده تر پیامد جدی در پی خواهد داشت.
از دیگر سو میرهادی قر سید رومیانی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مجازات حبس گنجانده شده در طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای اعمال جراحی پیشگیری کننده از بارداری را خلاف شرع و قانون دانسته و گفته است که قانون شرایط مخصوص به خود را دارد. آقای قر سید رومیانی پیش بینی کرده است که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قانون اساسی قرار بگیرد. گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران:
سفت جنین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همیشه در قانون ما جرم محسوب می‌شده. در واقع این هم یک جور وارد شدن به حوزه خصوصی افراد، چون هر کسی مالک بدن و تن خودش هست. اما گاهی سیستم هایی تشخیص میدن که باید یک قوانینی رو وضع بکنن که بتونن جامعه رو به اون صورتی که البته دلشون میخواد یا تشخیص میدن که کمبودهایی هست اونها رو جبران بکنن.
در صورت تبدیل شدن طرح اخیر مجلس شورای اسلامی به قانون، تمام راههای جلوگیری از بارداری نظیر وازکتومی، سقط جنین، توبکتومی ممنوع خواهد شد و متهمان آن با مجازات احتمالی زندان روبرو میشوند. این طرح حتی کسانی را که در جهت کاهش رشد جمعیت فعالیت تبلیغاتی می‌کنند نیز در بر می‌گیرد. با این وجود نمایندگان مجلس مشخص نکردند که این طرح شامل چه کسانی می‌شود. متقاضیان انجام عمل یا پزشکان و افرادی که شرایط انجام آن را فراهم می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران برای بیش از دو دهه سیاست‌های کنترل جمعیت را تشویق می‌کرد، اما اکنون رشد جمعیت سالانه آن با کندی روبرو است. تا آنجا که در سال گذشته با 1.2% کمترین میزان را در میان کشورهای خاورمیانه به خود اختصاص داد. وبسایت خبری تحلیلی اوراسیا ریویو در مطلبی تحت عنوان سیاست‌های جنسیتی ایران در برابر عربستان سعودی این طرح اخیر را نشانه‌ای برای افزایش قدرت نظامی ایران دانسته است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد:
ژئوپلیتیک منطقه بر نوع رقابت بین عربستان و ایران هم بر سر حوزه اقتدار سیاسی استوار است و این یکی از نکاتی است که جمهوری اسلامی ایران میکوشه با این افزایش جمعیت به نوعی موقعیت خودش رو قدرتمندتر کنه. ثانیاً این ترکیب شیعه و سنی هم یک واقعیت دیگری است که به حال با آن روبرو هستیم. هرچی این کشور ایران یک جمعیت شیعه 150 میلیونی داشته باشه، به نوعی در این توازن قوا وضعیت رو به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر میده.
وبسایت خبری تحلیلی اوراسیا ریویو بر اساس آمارهای موجود مینویسد که در سالهای 2011 تا 2012 میلادی 3.5 میلیون ایرانی از برنامه‌های وزارت بهداشت با هدف پیشگیری از بارداری بهره‌مند شدند. بر اساس این آمار در یک سال اندکی بیش از 1 میلیون از زنان قرص‌های ضد بارداری دریافت کردند، 550 هزار نفر تزریق پیشگیری از بارداری انجام دادند، در حالی که 70 هزار نفر نیز لوله‌های رحمی خود را بستند. این وبسایت خبری تحلیلی همچنین از انجام عمل وازکتومی در میان 30 هزار نفر از مردان ایرانی خبر داده است. گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران، نیز این طرح را جنگ آگاهی می‌داند.
کسانی که در مجلس راجع به این موضوع تصمیم میگیرن یا متخصص این حوزه نیستن یا اگر هم در حوزه بهداشت تخصص دارن، این تخصص رو در راستای مسائل دینی و باورهای ایدئولوژیکشون دارن پیش میبرن. امروز هم در مجلس بحث حلال و حرام بوده، نه بحث این که چه چیزی به نفع حقوق شهروندان هست، اهم از مرد و زن. این چیزی نیست که مجلس و مجلسی ها بخوان در موردش تصمیم گیری بکنن. اونها شهروندان رو به چشم پیاده نظام میبینن. این پیاده نظام همه چیزش باید تحت کنترل باشه، از خصوصی ترین روابطش تا عمومی ترین و سیاسی ترین و اجتماعی ترین رفتارهاش.
به نوشته نشریه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از محمد دواتگری نماینده مجلس شورای اسلامی، تصویب چنین طرحی قطعاً انجام چنین جراحی هایی را به راهروهای تاریک و زیرزمین ها ختم خواهد کرد. آقای دواتگری گفته است ما باید اقدام فرهنگی کنیم و من از سخنگوی مجلس درخواست جدی دارم، چون که ما نمی توانیم مردم را با مجازات زندان و شلاق به بچه دار شدن مجبور کنیم.
رادیو فردا گوش میکنید. 3 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شمایی که مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید تا این لحظه، یا اینکه به تازگی پیوستید به ما و صدای ما رو میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره در بامداد جمعه تهران در آخر هفته ایران در 6 تیر ماه که 30 دقیقه از اون گذشته. با خبرها شروع میکنیم این بخش رو با مهتاب وحیدی راد و بعد هم همراه با شما برنامه .com رو خواهیم شنید.
ممنونم آزاده. با سلام مجدد. نمایندگان گروه 5+1 در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان 6 قدرت جهانی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 1 روز کاری شلوغ را پشت سر گذاشتند تا خود را برای مذاکرات هفته آینده با ایران آماده کنند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، در این باره گفت گروه 5+1 در این نشست قصد خود را مبنی بر دستیابی به توافق با ایران تا روز 20 ژوئیه مورد تاکید قرار داد. حسین امیر عبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران، میگوید در صورت درخواست عراق، ایران در چارچوب حقوق بین الملل و قراردادهای متعارف تجهیزات نظامی به این کشور ارسال خواهد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه تاکید کرده که تاکنون چنین درخواستی از سوی عراق مطرح نشده است. این سخنان آقای امیر عبداللهیان در حالی بیان می‌شود که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که ایران به عراق هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات نظامی ارسال کرده است. همزمان نخست وزیر عراق حملات هوایی سوریه به مواضع داعش را تایید کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، نوری مالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه تایید کرد که هواپیماهای سوری روز سه‌شنبه به مواضع داعش در داخل خاک عراق حمله کردند. وی گفت هرچند عراق چنین درخواستی نکرده بود، اما از این اقدام دولت سوریه استقبال می‌کند. حمید چیتچیان، وزیر نیروی ایران، روز پنجشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی در قم گفت کمبود شدید منابع آب کشور جدی است و برای ایجاد تعادل میان منابع آب و میزان مصرف تنها راه صرفه‌جویی است. شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران نیز روز چهارشنبه از آغاز جیره‌بندی آب در کرج و چند شهر دیگر ایران خبر داد و اعلام کرد که 12 کلان شهر دیگر از جمله تهران، اهواز، همدان و اصفهان هم در خطر جیره‌بندی قرار دارند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را با سایر اعدام‌ها در ایران متفاوت دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، وی روز پنجشنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در توضیح این تفاوت افزود قاچاقچیانی که اعدام می‌شوند علاوه بر خرید و فروش و حمل مواد مخدر، در پولشویی، اقدامات مسلحانه و عملیات تروریستی نیز دست دارند و صلح جهانی را به خطر می‌اندازند. همزمان ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه ای با ابراز نگرانی از شمار زیاد اعدام ها در ایران از جمهوری اسلامی ایران خواست به اعدام ها به خصوص اعدام نوجوانان پایان دهد و از اعدام راضیه ابراهیمی نیز خودداری کند. راضیه ابراهیمی متهم است که 4 سال پیش در سن 17 سالگی همسرش را در اهواز به قتل رسانده است. و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید برای تمدید قرارداد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در تهران با او مذاکره خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای کفاشیان رقم پیشنهادی کارلوس کیروش را 4 میلیون دلار برای 1 سال اعلام کرده است. آزاده.
ممنونم مهتاب وحیدی رات. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست. یادتون نره از طریق سایت ما radiofarda.com میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. همطور خبرهای فوتبالی رو در جام جهانی برزیل با پوشش همزمانی که همکاران من در بخش سایت میدن میتونید دنبال کنید. با سایفون 3 که به تازگی درست شده هم میتونید فیلتر رو دور بزنید. همراه بشیم با حامد پارسی و بشنویم در بخش دیگه ای از برنامه دات کام از تازه های تکنولوژی و اینترنت و دنیای مجازی. جمعه آرامی داشته باشید. ممنونیم که با ما بودید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. این هفته برای شما از ساعت های هوشمندی میگیم که در نشست سالانه گوگل از اونها رونمایی شد. ساعت‌های هوشمندی که به نسخه‌ای از اندروید مجهزند که گوگل اختصاصاً برای ساعت‌ها، عینک‌ها و دستبندهای هوشمند طراحی کرده. بعد از اون برای شما خواهیم گفت که اگر نخواهید برای داشتن یک ساعت هوشمند زیاد هزینه کنید یا بخواهید ساعت کنونی خودتون رو به یک ساعت هوشمند تبدیل کنید چه راهی ممکنه برای شما وجود داشته باشه. اما قبل از هر چیز در بخش یک فالس خبر به آماری می‌پردازیم که به تازگی در مورد ضریب نفوذ اینترنت در ایران منتشر شده.
یک فالس خبر.
آمارهای منتشر شده توسط سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت در ایران حاکی از اونه که ضریب نفوذ اینترنت در کشور تا پایان سال 92 حدود 50% برآورد شده. ایران بیش از 75 میلیون جمعیت داره و بر اساس آمارهای منتشره میزان مشترکان اینترنت در ایران تا پایان سال 92 بیش از 21 میلیون نفر و تعداد کاربران اینترنت نزدیک به 37 میلیون نفر برآورد شده. خبرگزاری مهر در گزارشی به جزئیات بیشتری از آمارهای ارائه شده در این زمینه پرداخته.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، استان مازندران با ضریب نفوذ 87% بیشترین کاربران اینترنت در ایران را از آن خود کرده و از جمعیت 2,600,000 نفری این استان نزدیک به 1,150,000 نفر کاربر اینترنت هستند. پس از مازندران، تهران با ضریب نفوذ 68% و اصفهان با ضریب نفوذ 59% در رده‌های بعدی قرار دارند. در این حال این گزارش حاکی است که تا پایان سال 92 شمار کاربران اینترنت ADSL در ایران به 12 میلیون نفر رسیده و این فناوری توانسته بیشترین کاربران اینترنت در ایران را به خود جلب کند. پس از فناوری ADSL بیشترین میزان اتصال به اینترنت از طریق سیستم دایل‌آپ است، به نحوی که بیش از 9% از کاربران ایرانی از این طریق به شبکه جهانی متصل می شوند. وای مکس، اینترنت موبایل و فیبر نوری دیگر فناوری هایی هستند که کاربران ایرانی برای اتصال به اینترنت از آنها استفاده می کنند. در این میان بیشترین کاربران سیستم ADSL در استان مازندران، بیشترین کاربران اینترنت دایل‌آپ در استان اصفهان و بیشترین استفاده کنندگان از خطوط وای مکس در استان خوزستان هستند. کاربران تهرانی بیشترین حجم اتصال از طریق اینترنت موبایل را به خود اختصاص دادند و بیشترین میزان اتصال به فیبر نوری در استان بوشهر ثبت شده است. در این حال گزارش خبرگزاری مهر حاکی است که استان خراسان شمالی محرومترین استان ایران از نظر دسترسی به اینترنت محسوب می شود و اینترنت در این استان ضریب نفوذی 27% داشته است. تکنولوژی های امروز
این هفته در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گوگل نشست سالانه خودش رو با برنامه نویسان و توسعه دهندگان تلفن‌های هوشمند برگزار کرد. نشستی که در اون هم خبرهای تازه‌ای در حوزه نرم افزار اعلام شد و هم از چند سخت افزار جدید رونمایی شد. گوگل از یک سو در نشست امسال از نسخه تازه‌ای از سیستم عامل موبایلی اندروید موسوم به آب نبات چوبی رونمایی کرد و از سوی دیگه از طراحی تلویزیون اندرویدی خودش با نام اندروید تی وی پرده برداشت. در مورد اونچه که در نشست امسال گوگل با توسعه دهندگان تلفن‌های هوشمند گذشت، به ویژه ویژگی‌های اندروید جدید در برنامه هفته آینده دات‌کام بیشتر خواهیم گفت، اما در این برنامه به ویژگی‌های دو ساعت هوشمندی می‌پردازیم که گوگل در نشست امسال معرفی کرد. ساعت‌های هوشمندی که مجهز به نسخه‌ای از اندروید هستند که گوگل به طور اختصاصی برای فناوری‌های پوشیدنی از جمله عینک‌ها، ساعت‌ها و دستبندهای هوشمند طراحی کرده.
جی‌واچ
یکی از دو ساعت هوشمندی که این هفته توسط گوگل به کاربر معرفی شد، جی‌واچ محصول الچیه. این ساعت هوشمند صفحه نمایشی 1.65 اینچی داره و وزن اون تنها 63 گرمه. جی‌واچ مجهز به فناوری بلوتوس 4 و از این طریق به گوشی همراه شما مرتبط میشه. همچنین قابلیت شارژ و انتقال اطلاعات از طریق USB رو داره و از حافظه‌ای 4 گیگابایتی و رم 512 مگابایتی برخورداره. جی‌واچ همکنون با قیمت $299 از جمله از طریق گوگل پلی به علاقه‌مندان عرضه میشه.
سامسونگ گیر
اما سامسونگ هم نسخه ای از ساعت هوشمند خودش موسوم به سامسونگ گیر لایف رو با همراهی گوگل راهی بازار کرده که این ساعت هوشمند هم به سیستم عامل جدید گوگل برای ساعت‌های هوشمند مجهزه. صفحه نمایش ساعت سامسونگ تنها 0.02 اینچ از جی‌واچ کوچیک‌تره و در عوض وزن اون هم حدود 4 گرم سبک‌تره. مشخصات دیگه این ساعت کم و بیش شبیه جی‌واچه، گرچه به جای باتری 400 میلی‌آمپری در اون از باتری 300 میلی‌آمپری استفاده شده، اما سامسونگ ادعا کرده که این باتری برای مصرف یک روز کامل مناسبه. ساعت سامسونگ البته $100 ارزون‌تر، یعنی به قیمت $199 به مشتریان عرضه میشه. علاوه بر این دو محصول سامسونگ و الژی، موتورولا هم دست به کار طراحی و تولید ساعت هوشمندی موسوم به موتو 360 که گرچه در نشست گوگل از اون رونمایی شد، اما هنوز در مورد قیمت و زمان دقیق ارائه اون حرفی به میون نیومده. هر سه این ابزارها به دلیل استفاده از سیستم عامل اندروید کارکردهایی کم و بیش مشابه دارند، از جمله اینکه اطلاعاتی مثل وضعیت آب و هوا، برنامه‌های روزانه و پیامک‌ها بر صفحه نمایش اونها پدیدار میشه. علاوه بر این، تنها با به زبون آوردن عبارت اوکی گوگل ارتباط صوتی کاربر با دستگاه برقرار میشه و دستگاه میتونه فرمان‌های صوتی کاربر رو که پس از این عبارت ادا میشن دریافت و اجرا کنه، شبیه به قابلیتی که موتورولا در سری موتو ایکس از اون بهره برد و بعد از اون در برخی از گوشی‌های اندرویدی هم به کار رفت. هر سه ساعت هوشمند معرفی شده در نشست امسال گوگل با گوشی‌های اندرویدی مجهز به اندروید 4.3 و بالاتر کار می‌کنند و باید دید تا چه اندازه قابلیت‌های اونها کاربران اندروید رو تشویق می‌کنه که این ابزارک‌های جدید رو به جای ساعت روی مچ‌های خودشون ببندند.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما اگه بخوایم ساعت هوشمندی داشته باشیم اما نخواهیم $200 تا $300 برای اون هزینه کنیم، یا نخواهیم ساعت خودمون رو با یکی از این ابزارهای هوشمند عوض کنیم، چه باید بکنیم؟ یک جوان پاکستانی مقیم کانادا پروژه‌ای رو هدایت می‌کنه که برای این پرسش به دنبال پاسخه. پروژه گلنس مدلی که با استفاده از یک ابزارک کوچیک هر ساعتی رو به یک ساعت هوشمند تبدیل میکنه. ابزارک گلنس یک صفحه باریکه که زیر دسته ساعت یا دستبند شما جاسازی میشه و با اتصال به گوشی همراهتون از طریق بلوتوث نام تماس گیرنده ها و متن پیامک ها رو روی صفحه نمایش کوچیکش به نمایش میگذاره. گلنس چند پیام از پیش طراحی شده هم داره. مثلا وقتی در حال رانندگی هستید با فشار یک دکمه به تماس گیرنده میتونید بگید که رانندگی میکنید و بعداً با او تماس میگیرید. گلنس همچنین در نقش یک ماوس امکان فرماندهی به کامپیوتر یا حتی هدایت تلویزیون هوشمند شما رو هم داره. گلنس علاوه بر این فعالیت‌های حرکتی شما رو هم ثبت می‌کنه و قابلیت کار با گوشی‌های اندرویدی یا آیفون و بلک بری رو هم خواهد داشت. این پروژه که در مرحله سرمایه‌گذاریه، سرمایه اولیه 150 هزار دلار رو برای آغاز کار هدف گذاری کرده و تاکنون کاربرانی که به این پروژه علاقه‌مند شدن نزدیک به 70 هزار دلار به طراحان این پروژه کمک کردند. در پایان برنامه دیگر از سویه.com هستید، با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.